الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و عرض کردیم ایشون در مستثنیات قنا زف العروس را استثناء فرمودن و در بقیه موارد نپذیرفتن مستثنیات رو. حضرت امام بعد از این در واقع بحثشون با جناب شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه و کلیات مسئله موضوع و حکم قنا، بحثی رو در مکاسب محرمه دارن در باره با تصنیفاتی که الان مطرحه. امام رضوان الله تعالی علیه عبارتشون در ارتباط با این تصنیفات این عبارت است که خدمت عزیزان عرض میکنم. میفرمایند که با این توضیحاتی که ما درباره موضوع قنا دادیم معلوم میشه بعضی از تصنیفاتی که الان مطرحه جزء عنوان قنا قرار نمیگیره و لذا عدده ی حرمت قنا اینها را شامل نمیشه و ما نمیتونیم از طریق عدله حرمت قنا این در واقع این اثبات لحویه را محرم بدانیم. بنابراین اگر بخواهیم، حالا توضیح خواهم داد مدعای امام، اول اصل مدعا را ملاحظه کنید، اگر بخواهیم در واقع این در واقع حرمت رو برای اینها قبول بکنیم، ناگزیریم با ادله دیگری مثل ادله حرمت مطلق لحن وارد بحث بشیم. تعبیر امام این است که تنبیهون بنا ان علی ما ذکرنا فی موضوع القنا. امام میفرماد بنا بر اون چی که ما در موضوع القنا ذکر کردیم که یکی حسن ذاتی بود و یکی رقت، امام میفرمودن حسن ذاتی و رقتی که اطراب درش وجود داشته باشه از باب زیادت الحد علل محدود اطراب را مطرح فرمودن. حالا میخوام بفرماد این حسن ذاتی و رقت که در واقع اطراب رو به دنبال میارن و عنوان قنا رو درست میکنن، بعضی از این اثبات لحویه که تصنیفات مصطلحه بالالحان المعهوده را اینا را قنا به حساب نمیاد. اینا بلو اند اهل المعاصی و اهل الفسوق متداولن و مرسومن و در جلسات فسق و فجور به کار میرن، اما قنا نیستن. چون اون رقت و حسن ذاتی رو که ما در عنوان قنا اخذ کردیم اینجا وجود نداره. بنابراین من نمیتونم از ادله حرمت قنا حرمت این اثبات لحوی را استدلال کنم، چون عنوان قنا اینجا صادق نیست. بنابراین ناگزیرم خلاصه ملتزم بشم برای حرمت اینها به راهی غیر از ادله حرمت قنا. و لذا تعبیر میکنم حتی در بعضی از این اثبات اون خفت و سبوکی ناشی از شدت حزن یا شدت سرور که ما در معنای اعتراف در عنوان قنا آوردیم توی این اثبات وجود نداره. بنابراین خلاصه نمیشه ما مسئله حرمت قنا را اینجا پیاده کنیم. بنابراین یا راه ما اینه که بیایم از عنوان قنا القاء خصوصیت کنیم، که خب القاء خصوصیت معنی عرفی داره. عرف قنا را با همون دو قید رقت و حسن ذاتی و تحقق اعتراب ناشی از این دو خصوصیت محرم دید. خب ما نمیتونیم القاء خصوصیت کنیم. القاء خصوصیت اینجا عرفی نیست و معونه داره و نمیشه از قنا القاء خصوصیت کرد و بر اساس القاء خصوصیت اینها رو داخل در حکم حرمت قنا دونست. بنابراین اگه نشه اینها را خلاصه ما نتونیم در با القای خصوصیت این کار رو انجام بدیم، ممکنه بتونیم از اون دعایه اجتناب از قول زور و اجتناب از لهو الحدیث که ملاحظه کردید آیات مهم حرمت قنا بودن بر اساس فرمایش مشهور، البته به معونه روایاتی که آمد، ولی ممکنه ما بگیم در اون دعایهی که حرمت قول زور، اجتناب از قول زور، اجتناب قول زور یا اجتناب از لهو الحدیث را مطرح میکنه، از اون دعایه استفاده کنیم، بگیم که آقا اینجا که انه یک الحاق حکمی یا الحاق موضوعی وجود داره. چرا؟ چون قبلا ملاحظه کردید ما در تطبیق عنوان قنا در مورد قول زور و لهو الحدیث دچار مشکل بودیم، ما با روایات مسئله را حل کردیم، لذا از اینها میشه خلاصه استفاده کرد. به تعبیر حضرت امام ممکنه بشه ما از این در واقع دوتا آیه استفاده کنیم و بیایم بگیم آقا اینجا ما در واقع مطلق لحو و مطلق زور و با اینها کار کنیم و با مطلق لحو و باطلی که از دعای به دست میاد مسئله حرمت این گونه اصفات لحویه را استفاده کنیم. البته خاطر عزیزان هست که ما وقتی آیات رو بحث میکردیم اونجا هم گفته شد که نه مطلق باطل به هر شکلی قابلیت این رو داره که ما بگیم حرامه، ولی در بعضی از اون روایات هم این بحث مطرح بود، نه مطلق لحو مگر آن که عنوان صد عن سبیل الله یا اضلال عن سبیل الله درش وجود داشته باشه. اون موقع ممکنه کسی ادعا بکنه ما باطلی داریم یا لحوی داریم که داره اضلال عن سبیل الله و فسق و حرامی را منجر میشه و به اعتبار تحقق این اضلال و این فسق ما این رو خلاصه باش کار بکنیم و از این طریق حرمت این اصفات لحویه را داخل در واقع مفاد آیه بکنیم. منتها با همین قیدی که عرض کردم قبلا هم ایشون رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا در ضمن توضیحاتی که درباره در واقع باطل و لحو دادن این نکات رو گفتن و ما هم تایید کردیم. بنابراین ایشون میفرماد حضرت امام خلاصه ما میخواییم بگیم دولت روایات خود آیه موضوعش حرمت زور و حرمت لحو با این قیود و این زور و لحو اصوات لحویه را میگیره و تطبیق تازه عنوان آیه برقنا به معونه روایات بود. علا ای حال اون محدودیتی که در عنوان قنا بود و ما گفتیم نمیشه القاء خصوصیت کرد دیگه در آیه در این دعایه وجود نداره و بالاخره از موضوع دعایه برای استفاده حرمت این گونه اصفات لحویه ما استفاده کنیم. قبلا هم ملاحظه کردید که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه که خواستن مطلق صوت لحوی و اهل فسوق و عصیان را قنا بدونن امام اشکال کردن، الان هم این در واقع ادامه همون اشکالی است که قبلا مطلب گفته شده. بنابراین خلاصه امام دوباره توضیح اون آیات رو میدن و بعد میگن قد مرد ان الاخرب فی وجه الاندراج اندراج قنا ان یقال ان اضافت القول الى الزور تارت تکون به اعتبار بطلان مقولهی یعنی مفادش باطله و اخرى به اعتبار کیفیت صوت او صوت به کیفیت باطله و لولا قرینیت و روایات لکانت الآیه لکانت الآیه و کذر آیت الاخرى ظاهرتون فی اعتبار الاول. اگر نبود روایات ما میگفتیم ظاهر قول زور یا ظاهر لحن الحدیث باطل و لحن به اعتبار ماده است نه به اعتبار هیئت. لکن بعد قیام القرینه یکون مفادها اعم، روایات که میان مفادش میشه اعم از
بطلان در ماده، لحم در ماده یا بطلان در کیفیت یا لحم در کیفیت. فیکون معنی الآیه و علم عنده تعالی یجب الاجتناب از قول هو زور به مقولهی او به آرزه الذی هو صوت باطل. فاندراج القنائفی لیس من قبیل اندراج القنائفی من قبیل اندراج مصادیق العناوین فیها. اگه اینطوری شد اون موقع عنوان محدود به قنا نمیشه، تو که اون موقع ما آیات اینطوری حل کردیم. فاندراج القنائفی یکون من قبیل اندراج مصادیق عناوین فیها فالحکم متعلق به صوت زور و صوت لحوی. اون موقع عنوان یه توسعه‌ای پیدا میکنه، این اصوات لحوی رو میگیره به تعبیر ایشون. فیندرج یه سایر الاصوات لحویه. بله، بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن از عنوان قنا به ما حب کنه نمیشه استفاده کرد، القاء خصوصیت عنوان قنا امکان نداره، اما از عنوان قول زوری که به معونه روایات بر کیفیت لحوی تطبیق داده شده میشه استفاده کرد، از عنوان لحو الحدیثی که به معونه روایات بر کیفیت در واقع قنایی تطبیق داده شده میشه استفاده کرد و اون موقع حرمت مطلق اصوات لحویه را از این دو آیه استفاده کرد. و یعید هم ارسل فی مجمع البحره قال روی انه یدفن فسو القنا و سائر اقوال ملحیه. معیدش هم اون عبارت مجمع البحرینه که در واقع سایر اقوال ملحیه را هم داخل در عنوان قول لحو الحدیث و قول زور قرار داده. بعد هم میفرمان الا ان یناقش فیه و انقایت ماتدل در روایات اندراج القنا فی الآیه، مگر اینکه کسی بگه نه ما اگر بخوایم از روایات تطبیقی بگیم حد اکثر تطبیقمون در عنوان قناع نه در مطلق کیفیت لحوی، یعنی بگیم روایات نیامدن مسئله را تعمیم بدن به هر کیفیت لحوی، بلکه روایات دارن قول زور یا لحو الحدیث را منطبقه بر عنوان قناع میکنن. ولم یزهر و خلاصه ظاهر نمیشه از بله و ظاهر نمیشه از در واقع این روایاتی که قنا رو موضوع لحو الحدیث یا موضوع قول زور قرار دادن و لحو الحدیث و قول زور رو بر قنا منطبق کردن داخل شدن سایر اصوات لحویه. علی حال اگر کسی این مناقشه رو قبول کرد این دو تا آیه هم دست میرن و ما باید سایر ادله‌ای که مطلق باطل و مطلق لحو را البته با اون دو قیدی که عرض کردم از به دست بیار. ولی حق اینه که با عنایت به توضیحاتی که در آیات دادیم، چون اونجا آمد که من یشری لحو الحدیث لیذل عن سبیل الله، اونجا بحث شد در آیه اون اضلال و صد عن سبیل الله یا که به کمک اون روایاتی مثل خلاصه روایت ریان ابن سعد که با حق و باطل رو امام علیه السلام مقابل هم قرار داد و باطل واضح را مصداق حرمت قرار داد و قنا را مصداق باطل واضح دید، یعنی ما اینجا تقویت کردیم همین برداشت اولیه امام رضوان الله تعالی علیه رو و از این آیات در ارتباط با باطل حرمت باطل واضح یا حرمت لحم و باطلی که صد عن سبیل الله و اضلالاً طریق اضلالاً سبیل الله درش محقق بشه رو استفاده کردیم و گفتیم این اضلال چه در عقاید باشه چه در افعال باشه، یعنی جایی که عقیده باطله یا فعلی از معاصی الهی محقق بشه، که دوستان استحضار دارن دیگه موضوع آیه و در واقع شأن نزول آیه هم به ما کمک کرد. علی حال امام رضوان الله تعالی علی خلاصه امر رو دائر میکنن بین اون بیان اول که تقریبا خودشون اختیار کردن، و بین این اشکال که کسی بیاد اشکال کنه و بخواد انطباق قول زور و لح الحدیث را در حد قنا بپذیره، نه بیشتر از قنا که مطلق اثبات لحوی رو شامل بشه. امام رضوان الله تعالی دلیل دیگری هم اینجا دارن، اون دلیل رو هم خلاصه میخوان بفرمان که البته اگر اون دوتا آیه از دست رفت، بعضی از فقها مستقلن ادله حرمت مطلق لحو را بیان کردن، که البته ما چون بحثمون بحث قناعه و بحث رو در محدوده قناع میخوایم بررسی کنیم، حالا وارد اون بحث حرمت مطلق لحو اینجا نمیخوایم بشیم، ولی امام اشاره هم به این دارن، یعنی ما اگه دستمون از ادله قناع هم کوتاه شد، یعنی کسی اون احتمال مقابل رو تقویت کرد و گفت دست شما از دوتا آیه کوتاهه، میتونه با ادله حرمت مطلق لحو با اون قیودی که عرض کردم استفاده کنه، و ممکن الاستدلال علی حرمت این اثبات لحویه به ما دل علی حرمت مطلق لحو کما هی ظاهر جمله من الفقها کالمحکی عن المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و المختلف و غیرها، که امام میخوام بفرمان ادهی از علما بالاخره این رو اینطوری استدلال میکنن و بعضی ها هم خلاصه اشکال میگیرن به این استدلال، ولی علا ای حال خلاصه مشکل مهم ما اینه که ما نمیتونیم از ادله حرمت قنا استفاده کنیم، حد اکثر بتونیم از اون دوتا آیه استفاده میکنیم با توضیحاتی که داده شد. بقیه مطالبی هم امام رضوان الله تعالی علیه اینجا دارم، چون موضوع حرمت مطلق لحو غیر از موضوع بحث قناع ماست، ما ترجیح دادیم که خلاصه این در واقع حرمت مطلق لحو را الان به بحث نذاریم و مثل مشهور خود شیخ و غیر شیخ در حد همین مقدار اکتفا کنیم، که ما موضوع قناع رو شناختیم، یک حرمت حکم قناع رو هم شناختیم، دو خروج بقیه اثبات لحوی را از قناع فتوا دادیم، سه برای استفاده حرمت اینجور اثبات یا باید القاء خصوصیت از قناع کنیم که نکته چهارمه که این راه نداره، یا بتونیم از موضوع اون دو آیه ای که در واقع تطبیقشون بر قناع به کمک روایات استفاده شد بهره ببریم، چهار اگر بخواهیم به سایر روایات و سایر ادله مراجعه کنیم خب بحث دیگری است، بحث حرمت مطلق لحوه که باید ادله شو جدا بررسی کنیم. حالا شاید بعد از بحث قناع ما یه چند جلسه مستقل درباره حرمت لحو و بقیه نکات مربوط به حرمت لحو استفاده کردیم ان شاء الله. این فرمایش است آقا از امام. تقریبا در فرمایشات حضرت آقا ایشون یه چنین در واقع نکته ای هم هست، ما در ارتباط با فرمایشات آقا هم اینو داشتیم، انصافا حضرت آقا هم ذیل آیات با همین مصداق رفتن جلو که ما حرمت مطلق لحو را نمیپذیریم، حرمت مطلق باطل را هم نمیپذیریم. ما لحو و باطلی را محرم میدانیم که درش صدن سبیل الله یا ازلالن سبیل الله وجود داشته باشه، و الا حتی در شأن نزول آیه هم همین بحث رو ایشون ای خاطرتون باشه انجام دادن. فقط اختلاف ما با حضرت آقا که ما طرف امام رو گرفتیم این بود که آقا بیفرمودن حرمت قنا از باب حرمت صوت لحویست، اما لحوی که قید قناعه. شیخ اعظم میفرمود نه، خود قنا در واقع مصداق لحوه، به خاطر اینکه شیخ مشهور امام در قنا اطراب رو شرط میکردن، با این فرق که امام اطرابی را شرط میکردن که اون اطراب رو گفتن خفت و سبکی ناشی از شدت حزن و سرور، اما اطرابی شرط بود که از رقت در واقع حسن ذاتی نشأت بگیره، لذا امام با شیخ این اختلاف رو پیدا کرد و ما گفتیم موضوعا حق با امامه که قنا در درش اعتراب هست، لحن باطل هست، لحن محرم هست، اما مطلق لحن محرم قنایی است. آقا معتقد بودن که نه، اصلا تو قنا، تو موضوع عرفی قنا لحن نیست، خیلی از قناها درشون لحن، لحن محرم و باطل محرم وجود داره، اما نه به جهت این که مه در واقع مقبم مفهوم قنا هستن، چون حضرت آقا بین اعتراب و تطریب فرق گذاشتن و در واقع قبول نکردن که ما در مطلق قنا اعتراب داریم. ولی اصل مدعاشون تو آیه درست بود، اصل مدعا این بود که ما اونجا حرمت باطل واضح رو داریم به قرینه اون روایت ریان، ریان ابن سلت، و در آیه هم لحظه مزلن سبیل الله و لحظی که صدن سبیل الله درش باشه، این درست بود. بنابراین با استفادهی که ما از آیات میکنیم، میشه این دو آیه را برای این دو آیه که تو بحث قنا به کمک روایات مشکل را حل کردن، حکم و موضوع قنا را به کمک روایات درست کردن، این دو آیه برای اثبات حرمت مطلق صوت لحظی مناسب با مجلس فسق و فجور که عرض کردم بشن باطل واضح و لحن مزل عن سبیل الله را ازشون به دست بیاریم. حالا بقیه بحث حرمت لحن رو انشاءالله موکول میکنیم به محل و مکان خودش انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.